بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عليه وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبر من خطابه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. نثار مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام صلوات محبت بفرمانا. حکمت پروردگار عظیم الشأن این چنین اقتضا کرد که در بین موجودات ذوی الارواح موجودی را بیافریند که با اختیار خودش بتواند به درجات کمال برسد. این موجود انسان است. خداوند تبارک و تعالی انسان رو به مانند ملائکه نیافرید. انسان یک موجود مختاری است که می تواند با اختیار خودش به کمالات برسد و می تواند راه دیگری رو انتخاب کند. سبح اسم ربک الاعلی. خداوند تبارک و تعالی در این سوره می فرماید خدای بزرگ را تسبیح کن. الذی خلق، اون خدایی که خلق کرد انسان را، خلق فسوا، با اون کمالات و اون مقتضیاتی که برای این انسان لازم است به او عنایت کرد. والذی قدر فهدا، خداوند تبارک و تعالی این انسانی رو که آفریده زمینه هایی رو باید برای او فراهم کنه تا به کمالاتی بتواند او برسد، و الا این خلقت لغو است، بیهوده است و از ذات اقدس حق تعالی از انجام هر امر لغوی مبراست. پس باید با تقدیر این موجودی که خلق شده است راه رسیدن به کمال برایش فراهم بشود. خداوند تبارک و تعالی انسان رو نیافریده که پس از آفرینشش رها کند، باز هم هدایت تکوینی و تشریعی الهی این انسان رو همراهی میکند، و الا با عقل و با حکمت سازگار نیست. شما ببینید یک کشاورز یا یک دانه را نمی افشاند بر زمین، بذر را نمی افشاند، درخت را نمی کارد، یا اگر درختی را کاش، نهالی را قطع کرد، بذری را بر زمین افشاند، وقتی که این بذر سبز می شود این نهال برگ می دهد، او را رها نمی کند. اگر او را رها کند میگن کار لغوی انجام دادی، این همه زحمت کشیدی، زمین رو شخم زدیم، این دانه های گندم سبز شد، بعد به حال خودش باقی گذاشتیم. نه آبش میدیم، نه سمپاشی میکنیم، نه آفت زدائی میکنیم، نه کود مناسب میدیم، همینطوری به حال خود رها گذاشتیم. پس زحمات قبلی رو هم هدر دادیم. کار این کشاورز را یک کار لغوی اغلا آدم تلقی میکنن. خداوند تبارک و تعالی که حکیم علی اطلاق است، چگونه میشود انسانی را بیافریند پس از آفرینش او را به حال خودش رها بگذارد؟ نه، این چنین نیست. یحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکند که همینطور رها گذاشته شده؟ هرگز. خداوند تبارک و تعالی سیر خلقت انسان را تا فرجام کار او در سوره انسان مطرح میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا انسان بیاد ندارد که یک زمانی هیچ بود؟ لم یکن شیئا مذکورا، چیز قابل گفتگو نبود، قابل ذکر نبود. شاید اشاره به اون زمانی است که حتی انسان به صورت نطفه هم در صلب پدر نبوده، هنوز تبدیل به نطفه و اسپرم هم نشده. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا انسان فراموش کرد اون زمانی که هیچ چیزی نبود؟ بعد خداوند می‌فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. اما بعد اولین مرحله تکون یک انسان این است که اون نطفه ایست، یه اسپرمی است در بین نطفه انسان. هر سانتی متر مکعب از نطفه انسان 400 میلیون از این اسپرم میتواند وجود داشته باشد. چرمهای شبیه بچه زالو که در نطفه انسان در حرکته، یه دونه از اینها وقتی با عبول ما ترکیب می شود که از طرف زن ترشح می کند، این ازش یک انسان به وجود میاد. اگر دو تا از اینها خودش رو به عبول برسونه میشه بچه زغلو و الی غیر ذلک. یعنی خداوند می‌فرماید ما تو رو از یک 400 میلیونیه به یک سانتی متر مکعب خلق کردیم. این ابتدای زندگی توست، این ابتدای حیات توست. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما تو را از یک نطفه از آب گندیده خلق کردیم، او را سر سامان دادیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، اما زمینه رشد رو هم در تو فراهم کردیم. امروزه در آموزش و پرورش میگن مهمترین و بهترین روش و آموزش، آموزشی که هم سمعی باشد هم بصری باشد. خداوند می‌فرماید فجعلناه سمیعا بصیرا، ما هم همین کار رو کردیم، این زمینه رو برای تو فراهم کردیم، هم گوش به تو دادیم که بشنوی، هم چشم به تو دادیم که ببینی، زمینه آموزش سمعی و بصری رو برای تو فراهم کردیم، ابزار فرا گرفتن علوم را برای تو فراهم آوردیم. خب حالا بچه شد کم کم بزرگ میشه، روش پیدا میکنه. خداوند میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وقتی که بزرگتر شد، رشد فکری پیدا کرد، راه رو هم به اون نمایان دیم. یعنی ابتدا یک هدایت تکوینی و بعد این هدایت تکوینی که زمینه های رشد رو در انسان فراهم می کند، یک هدایت تشریعی هم در کنارش میاد که در اون روایات دارد فرمودند ما انسان را مجهز کردیم به دو حجت، یک حجت باطنی عقل رو بهش دادیم، عقل رو بهش دادیم که این داده های سمع و بصر را پیرایش کند، اون چرا که شنیده، اون چرا که دیده بررسی کند، اینها رو در کنار هم بچیند و نتیجه صحیح ازش بگیره. علاوه بر این حجت باطنی، یه حجت ظاهری هم به او عنایت کردیم که اونجاهایی که حجت باطنی او، عقل او دیگه کشش ندارد یا در حیرت باقی میماند، شرع هم کمکش بکنه. اینجاست که نیاز ما به انبیا، نیاز ما به افرادی که واسطه بین خلق و خالقن، خداوند تبارک و تعالی متذکر میشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما بنا بود این انسان مختار باشه. خب طبیعت مختار بودنش اینه، گروهی اون چرا که خداوند فرموده است، هدایت کرده است، این راه هدایت رو میپیماین، اینها شکورن، شاکرن، و گروهی کفران این نعمت هدایت رو میکنن، به بیراهه میرون. و به نتیجه خداوند میفرماید انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اونایی که کفران نعمت هدایت انبیا را کردن، کفران نعمت هدایت الهی را کردن، گرفتار دوزخن. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا الى آخر آیات. اما گروهی که راه هدایت را پسندیدن و به راه هدایت آمدن، اونها هم میعادشون بهشت برین است. پس بنابراین تا به اینجا میرسیم به این حقیقت که خداوند انسان را آفریده اما او را به حال خود رها نگذاشته، هم او را تکوینن همراهی کرده و هم تشریعن همراهی کرده. خب انسان ها باید راه هدایتشون را از خداوند تبارک و تعالی بگیرن، اما همه انسان ها نمی توانن فیض را از خداوند تبارک و تعالی بلا واسطه دریافت کنن. این اقتضا برای همه افراد بشر نیست، گروهی خاص هستن که اینها می توانند واسطه بین خلق و خالق باشند، که اونها رو ما پیامبر خدا و اوصیاء پیامبران خدا می دانیم. که حالا بحث در اینجا مفصله، در این زمینه ای رو به عنوان مقدمه ما عرض کردیم. هدایت الهی که از جانب پیامبر خدا به ما می رسد، کتاب آسمانی است یا بیانات خودمون پیامبر الهی است، اینها رو ما باید به یقین بهش برسیم. اگر هم به یقین به اونها نمیرسیم، باید ظنی باشد که ظن معتبر است. ما درس تحویل میدیم در محضر عزیزان بزرگ و آیات عظام هستیم. پس یا باید علم باشد و یا باید علمی باشد. به هر زنی ما اعتنا نداریم، زن از هر مسیر برای ما حاصل بشود ولو گمان است یک طرف در ذهن ما میچربه بر طرف دیگر، اما اگر دلیلی بر اعتبار این زن نداریم نباید ما به این زنون عمل بکنیم. حتی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در اجود و تغییرات از مرحوم ناینی رحمت الله علیه ایشون ذکر می فرمایند که حتی اگر ما دلیل انسداد را هم بپذیریم، دلیل انسداد به ما نمی گوید هر زنی را شما بهش عمل کنید، زنی که از طریق متعارف به ما برسد قابل اعتناست طبق مفاد دلیل انسداد، اگر مقدمات دلیل انسداد پذیرفته بشه. خب آنون که فعلا دلیل انسداد تو عمدتاً قبول ندارن، اما اگر هم پذیرفته بشود هر زنی نیست بلکه زنی است که از طریق متعارف برسه. و این بزرگوار فرماید بنابراین اگر زنی برای ما از طریق جف استرلاب به ما برسد این برای ما اعتبار نداره، اگر زنی از طریق خواب به ما منتقل بشود و ما به خاطر خوابی که دیدیم، رویایی که برای ما پیش آمده، زنی برای ما حاصل بشود این زن اعتبار ندارد، نباید به این زن عمل کرد. لذا آیان این که در لسان فقها و اصولیین مطرح است که میگن خواب اعتبار نداره برای خاطر همینه، چون از زنون غیر معتبر است. حالا ادله زیادی هم داره، ولی اهل سنت در جاهای زیادی گاهی از مواقع به خواب برای خواب اعتنا قائل شدن، حجیت قائل شدن و به بیراهه رفتن که در لسان اهل بیت علیهم صلوات الله مورد طعن و ملامت قرار گرفتن. من جمله در بحث اذان اون چیزی که در روایات ما مطرح است، در اولین باب از ابواب وسائل شیعه بحث اذان روایاتی رو نقل میکند از مرحوم کلینی و مرحوم قمی علی ابن ابراهیم قمی، اینطور در روایات ما آمده که پیامبر اکرم در آغوش امیر المؤمنین علی علیه السلام چشمشون به خواب گرم شده بود، حضرت حالت دریافت وحی در او ایجاد شد، در آغوش امیر المؤمنینه، جبرئیل آمد اذان و اقامه را برای رسول خدا مطرح کرد و فصول اذان و اقامه را بر او نازل کرد. وحی که جبرئیل می آورد گاه وحی قرآنی است و گاه وحی غیر قرآنی است، هر موقع جبرئیل میاد و هر چرا که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل میکند به عنوان قرآن مطرح نیست، گاه در بعض از مواقع وحی قرآنی است و در بعض از مواقع وحی غیر قرآنی است. اینجا وحی غیر قرآنی است. پیامبر اکرم وقتی اون حالت وحی از اون گرفته شد و وحی منقضی شد، رو کردن به امیر المؤمنین فرمودن یا علی الان جبرئیل بر من نازل شد و این اذکار را بر من نازل کرد به عنوان اذان اقامه مقدمه صلات، آیا تو هم شنیدی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بله من هم شنیدم. فرمودن پس بلال را بخواهید و به بلال بیاموزید اذان اقامه را تا قبل از صلات اذان اقامه را اعلام بکنند و پس از آن اقامه نماز بشه. اون چرا که در روایات ما آمده اینه، به خصوص در باب عبادات که توقیفی است، عبادت توقیفی رو نمیشه به غیر از مسیر وحی به گونه دیگری به دست آورد. جبرئیل است از جانب خداوند تبارک و تعالی اذان اقامه را برای پیامبر اکرم مطرح کرده امیر المومنین علی علیه السلام هم شنیده و این بزرگواران به بلال تعلیم دادن تا بلال اقام اقامه بگوید. اما اهل سنت چی میگوین؟ در سنن ابی داود و سنن ترمذی این چنین روایتی آمده که پیامبر اکرم، من برای خود این وقت سرور عزیزم رو خیلی نگیرم دیگه، متن از رو نمیخوانم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدتی در این فکر و اندیشه بود که برای جمع کردن مردم برای اقامه نماز چه کنه. هر کسی راه حلی رو به پیغمبر اکرم ارائه میداد. یکی مطرح کرد: یا رسول الله، بهتر این است که وقت اقامه نماز که میشود شما برای اعلام پرچمی رو در مسجد بلند کنید. خب همه میفهمن که شما میخوای آماده نماز بشید، دیگران رو هم خبر میکنن. مثل اینکه مثلا اگر در یک منزلی جلسه‌ای میخواد برقرار بشه، هیئتی میخواد برگزار بشه، خب پرچم بلند میشه اونجا. یه چنین کاری بکنید. در روایت دارد: ولم یجب ذلک. حضرت خیلی نپسندید اون راه حل رو. خب بالاخره همه باید بیان در اطراف مسجد تا اون پرچم رو ببینن. این چیز نیستش که بشه همه مردم رو با یه پرچم بلند کردن و پرچم نصب کردن با خبر کرد. شخص دیگری پیشنهاد داد، گفت همین شیپوری که یهود میزنن شما هم شیپور بزنید. حضرت باز این رو هم نپسندید و لم یجب ذلک. فرمودن این هم که کار یهوده، ما از اونا بخواییم سرمشق بگیریم، مثل اونها بخواییم عمل کنیم، هنری نکرد. دیگری ناموس کلیسا را مطرح کرد، گفت مثل نصارا که کلیساشون ناموس میکوبه، چون ناموس بکوبه. حضرت فرمودن، حالا با تعبیر من و یه مقدار ترجمه آزاد، تنه چاله به چاله دیگر افتادنه، ما گفتیم شیپور نزنیم که مثل یهود نشیم، شما میگیم ناقوس بکنید، خب این که مثل نصارا میشه. این رو هم حضرت نپذیرفتن تا این که عبدالله ابن زید، ایشون یک راه حلی رو مطرح کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر اکرم آمد، گفت یا رسول الله، من در بین عالم خواب و بیداری بودم، یه همچین چیزی رو دیدم. این از کار بین بالاخر اذان و اقامه رو یه کسی برای من این چنین گفت، اگر شما مصلحت بدونید اینها رو قبل از نماز ما بلند بلند بگیم، مردم هم بالاخره میشنوند و برای نماز جمع میشن. عمر بن الخطاب باز گفت من قبل از این 20 روز پیش همچین چیزی رو دیدم. البته اینا به هم حواله میدادن. عبدالله ابن زید میگفت، عمر ابن الخطاب هم از این جریان مطلع، او گفت من 20 روز پیش دیدم. حضرت فرمودن خب مدتیست ما در فکر این راه حل هستیم که برای اعلان نماز چگونه مردم رو جمع کنیم، چرا تا به حال نگفتید؟ عمر ابن الخطاب گفت استحیی تو سبق امین ذالک عبدالله ابن یزید، چون او قبل از من این خواب رو دیده بود، من حیا کردم او به شما گفته بود دیگه، حالا من برای چی بگم؟ حضرت بلال رو خواستن و فرمودن شما این اذان اقامه رو به بلال یاد بدید تا بلال وقت نماز از آن را بگوید همان گونه که شما میگوید. خب این یه روایتی است که اهل سنت نقل کردن برای تشریع از آن، یعنی پیامبر خدا از آن را تشریع نکرده و از آن توسط یک شخص دیگری به نام عبدالله ابن زید اونم خواب دیده برای پیغمبر اکرم گفته و رسول خدا هم امضا کرده. باز در وسائل شیعه است که مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکران از ابن ابی عقیل نقل میکند، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودند انه لعن قوما زعموا ان النبی صلی الله علیه و آله اخذ الاذان من عبدالله ابن زید. ابن ابی عقیل نقل میکند که امام صادق لعن فرمودن کسانی رو که فکر میکنن پیغمبر اکرم اذان و اقامه رو از عبدالله ابن زید گرفت. فقال و حضرت فرمودن ینزل الوحی علی نبیکم، وحی بر پیغمبر نازل میشد، فتزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله ابن زید. چقدر شما بیراه میرید، خدا وحی رو بر پیغمبر نازل میکنه و شما میگید اذانش رو عبدالله ابن زید درست کرد و پیغمبر تبعیت کرد از عبدالله ابن زید، چه حرف بیهوده ای، اونم با یه خواب. دین خدا که با خواب درست نمیشه. لذا حالا بحث ادامه دارد. یکی از مطالبی که بزرگان ما فرمودن این است که ما از ظنون معتبره میتوانیم به عنوان حجت استفاده کنیم، خواب از ظنون معتبره نیست. این مقدمه بحثم تا انشاءالله در بحث آینده اگر زنده بودیم مطلب دیگری رو به دنبال این بحث خدمتتون عرض خواهیم کرد. امروز روز دوم محرم است. طبق بعض از نقلها اهل مقاتل نوشتن که حضرت روز سوم عاشورا و دهه محرم حضرت وارد شدن به سرزمین کربلا، اما مشهور این است که امام علیه السلام روز دوم محرم به سرزمین کربلا رسیدن. اونگونه که نقل شده است حضرت دید اب قدم از قدم بر نمی دارد، بی جان و با جان عالم مطیع اهل بیت عصمت و طهارتن، بنده غافل است که از فرمان اونها سرپیچی میکند. این عصبی که همیشه مطیع و فرمان برداره چرا پیش نمیره؟ امام علیه السلام به علم امامت میداند قضیه چیست، اما صحنه رو باید جوری فراهم کنه که به اطرافیان هم به صورت طبیعی مطلب تفهیم بشه. حضرت فرمودن عصر من دیگه حرکت نمی کنه، بپرسید اینجا کجاست؟ صحفی گفت آقا اینجا رو وادی عقر میگوین. حضرت فرمودن اعوذ بالله من العقر. فرمودن بپرسید نام دیگری همین سرزمین دارد؟ دیگری گفت اینجا را نینوا میگوین. سومی گفت اینجا را شط الفرات هم مینامند. امام علیه السلام چندن به دنبال یک اسم دلربای دیگری میکرده، هی اسما رو میپرسه تا اون اسمی که در روایات جد بزرگوارش، پدر بزرگوارش از اونها شنیده و میادگاه اصلی اوست به اون اسم برسد. در بعض از مقاصد چنین دارد زهیر گفت، در بعض از مقاصد گفتن پیره مردی رو پیدا کردن که مطلع به اوضاع و منطقه بود، گفت آقا اینجا را کربلا هم میگویم. الله فرمودن اول بالله من الکرب و البلا، فرمودن عزیزانم بارها را به زمین بگذارید، هاهنا مهدور کاغنا، بارها را زمین بذارید، هاهنا مستک و دفاعنا، اینجا همون جایی که خون عزیزان ما را میریزد. در بعض از مقاتل داره حضرت حتی جایگاه شهادت بعض از شهدا رو هم نشان دادن، فرمودن اینجا همون جاییست که اکبر من رو از مرکب به زمین می اندازن، اینجا همون جاییست که دست عباس من رو قطع می کنن، اینجا همون جاییست که شش ماه من رو در آغوشم تیرباران می کنن، اینجا همون جاییست که من به زمین افتاده و من رو حلقه می کنن و محل ضربات خودشون قرار می دهن. فرمودن بارهاتون رو به زمین بگذارید، بار ما به منزل رسید. محلی رو امام علیه السلام مشخص کردن، پشت یک تل بود، در یک مکان پستی. وقتی که خواستن بارها رو زمین بگذارن، بیبی زینب سلام الله علیها از برادرها پرسید چرا اینجا میخواد فرود بیایید، مگه نمیخواییم به کوفه برویم؟ گفتن آقا امام حسین فرموده بار ما به منزل رسید. خب چرا این مکان گود میخواید خیمه ها رو فرود بیاورید؟ گفتن نمیدونیم، آقا دستور داده اینجا خیمه ها را بزنید. خب بس بگید برادرم حسین بیاید. آقا ابو عبدالله آمد، فرمودن عزیز دلم با من چی کار داری؟ خواهر با یک قلب حزینی گفت حسین جان این سرزمین کجاست؟ وقتی قدم در این سرزمین گذاشتیم غم و اندوه عالم دل منو پر کرده. خواهرم اینجا را کربلا میگویم، نام کربلا برای زینب کبرا هم آشناست، اما کنه زینبم نمیخواست به رو خودش بیاره. برادر هر موقع با بابام امیرالمومنین به سفر میرفتیم میفرمودن خیمه رو در مکان رفیعی نصب کنید. انسان مسلط بر اوضاع و اطرافه، دشمن کمتر میتواند بر او شبیخون بزند یا حمله کند. چرا تو دستور دادی در مکان گودی نصب کنند خیمه را؟ حضرت به کنایه فرمودن خیلی چیزها را امام علیه السلام نمیتواند صریح به زینب کبرا بگوید. آقا داره از این بلندی که تل زینبیه بعدا نام گرفت، حضرت داره به عنوان یک خاکریز طبیعی استفاده میکنه که اهل بیت کمتر در تیررس دشمن باشن. علاوه بر این که یه مانع طبیعی هم وجود داشته باشه که همه صحنه ها رو این زن و بچه روز عاشورا شاهد نباشن. زینب کبرا وقتی میخواست از اوضاع جنگ با خبر بشه میومد بالای اون تل که مسلط بشود ببیند اوضاع چه خبره. امام علیه السلام نمیتونست همه چیز رو بگه، نمیتونست بفرماید خواهرم زینب آشورا نزدیکه، خواهر نمیتونه ببینه شم روی سیره برادرش نشسته، مادر نمیتواند شاهد باشد سر فرزندش رو دشمن داره قطع میکنه، خواهر نمیتواند شاهد شهادت برادرش باشه. امام نمیتونست اینها رو بگه. با کنایه فرمودن خواهرم زینب، بابام امیرالمومنین در اون سفرها امید به پیروزی داشت، ولی برادرت حسین امید به پیروزی ندارد. اینجا بود که زینب آشفته خاطر در شد، گریبان جاک میزنه، این فریاد میزد: وا محمدا، وا علیا، وا حسینا. آقا با عبدالله او را امر به سر کرد آب به صورت خواهر می باشه. از کنیم عبیله بنی هاشم، یک کنایه ای را از برادر شنیدی، طاقت نیاوردی، آشوب به خاطر شدی، خدا به دل جو دلی داد روز یازده. اومدی کنار بدن قطعه برادر، بدن برادری که دیگه او را نمی شناسه. از روی تعجب صدا زد: اخیم تخیم، برادرم، آیا تو برادر منی؟ آیا تو بزر بزر و مادر منی؟ نه تنها خواهر بدن برادر رو دید و نشناخت، تعجب کرد. وقتی دخترش سکینه هم کنار آن بدن قطعه رسید، بدن بابا رو نمی شناسه. دیدم مرد زینب یه بدنی را در آغوش گرفته، عاشقانه داره با این بدن حرف میزنه. عجب و عجب، این کلام محارم عمم زینبه؟ آیا بدن فرزندان اوست؟ آیا بدن کدام یک از برادران اوست؟ آیا بدن برادر زاده های اوست؟ صدا زد: عمتی، هادا نشومن. عمه جان، این بدن بدن کیه؟ این چنین برادر آبوش گرفتیم. عزیز برادرم، حق داری، بدن بابات رو نشناسیم. هادا نشابی جل حسین.
پروردگارا ما را بیاموز، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. افرادی که از اهانت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارند شکن بفرما. امواتمان، شهدایمان، شهدای این جمع، مراجع تقلید راحلمان، امام راحل حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی قریب رحمتت بدار، ما را به وظائف من آشنا بفرما. قلب متحرا امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. به نبی و آله رحم الله علیه.